حالا نوبت به وزیر امور خارجه بریتانیا رسیده که همچون دیگر کشورهای طرف برجام هشدار می‌دهد که این آخرین شانس ایران برای بازگشت به برجام است.
حتی در صورت شکست مذاکرات روز پنجشنبه یا ادامه اون در روز جمعه، امکان احاله پرونده ایران به شورای امنیت و قبل از اون فعال کردن مکانیزم ماشه هم وجود داره.
پیشنهادهای ایران در این آخرین دور مذاکرات به نظر می‌رسد که همه کشورهای درگیر در برجام را ناامید و حتی متعجب کرده است.
شرایط بن‌بست دیپلماتیک متأسفانه شرایط پایداری نیست، برای اینکه عملاً ساعت هسته‌ای از ساعت دیپلماسی داره سریع‌تر حرکت می‌کنه و دیر یا زود نهایتاً به یک نقطه بسیار خطرناک دو طرف نزدیک خواهند شد.
سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت میگوید کسری در بودجه 1401 خط قرمز دولت است.
برای اینکه بودجه کسری نداشته باشه، یا باید نشون بدن که چگونه میخوان درآمدهاشو اضافه کنن که عملا راهی وجود نداره، و یا باید نشون بدن که کجا هزینه ها رو کم میکنن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که مذاکرات وین آخرین فرصت برای بازگشت به برجام است. یک روز پیشتر نیز فرانسه حکومت تهران را به وقت کشی در مذاکرات احیای برجام متهم کرد. پیشتر هم دولت آلمان پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در مذاکرات وین را غیر قابل قبول خواند. فرهنگ قویمی و گزارشی در این باره.
پیشنهادهای جمهوری اسلامی که در دور هفتم مذاکرات وین به کشورهای باقی مانده در برجام ارائه شد، در چند روز گذشته واکنش‌های متفاوت سه کشور اروپایی را به همراه داشت. دولت بریتانیا به تهران هشدار داد که مذاکرات کنونی آخرین فرصت برای بازگشت به برجام است. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا گفت به ایرانی ها قویان توصیه می کنم که به برجام برگردند، چون به گفته او مصمم هستیم با متحدانمان همکاری کنیم. یک روز پیشتر نیز فرانسه ایران را به وقت کشی متهم کرد و ژان ایو لودریان وزیر خارجه این کشور گفت حس می کنیم ایرانی ها می خواهند مذاکرات را کش بدهند و به ظرفیت دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک شوند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا ارزیابی خود را از واکنش‌ها به رویکرد ایران چنین بیان می‌کند.
هم آلمانی‌ها هم فرانسوی‌ها پیشتر و وزیر خارجه بریتانیا خانم تراس این نکته رو بهش تاکید کرده. بنابراین حداقل این برداشت اونا دارن که جمهوری اسلامی برای گفتگو جدی نیست. شروع خوبی به گفتگوهایی که روز پنجشنبه قرار دوباره آغاز بشه نمیده. ولی باید دید آیا آقای کنی در آخرین سفری که پیش از رفتن به وین در مسکو داشته از رفقای روسی اطلاعات تازه‌ای گرفته یا توصیه‌ای تازه‌ای گرفته، با آیا نقطه نظرها واقعا در تهران تغییر کرده یا بدون تغییر. اگر جمهوری اسلامی اونطور که آقای کوسری روز چهارشنبه در مجلس اعلام کرد نقطه نظرهاش عوض نشده باشه و به دنبال تامین خواسته های حداکثری باشن، تلیعه گفتگوهای وین خیلی روشن به نظر نمیرسه و زمینه رسیدن به توافق فراهم نیست.
دولت آلمان نیز پیشتر پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در دور هفتم مذاکرات وین را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه گفت که دولت برلین پیشنهادهای تهران را با دقت و به طور کامل بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایران تقریباً تمامی پیشنویس‌های توافقات به دست آمده در ماه‌های گذشته را کنار گذاشته است. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، در این باره چنین می‌گوید.
به نظر میاد که تهران میخواد واقعا بره به سمت اینکه امریکا رو وادار بکنه یه امتیاز حداکثری بگیره، مثلا لغو تحریم‌ها یا حداقل گرفتن یک ضمانتی که بتونه برای یه مدت معناداری مطمئن باشه که این لغو تحریم‌ها یا تعلیق تحریم‌ها عملا میتونه منافع مالی و اقتصادی ایران رو تامین بکنه. و از اونجایی که به نظر من اهرم فشار چندانی برای امتیاز گرفتن از آمریکا ندارن، همه همه این نشانه هایی که ما در عموم میبینیم به این سمت ما رو سوق میده که خب راه دیگه ای عملا به نظر نمیاد پیش روی تهران باشه.
در همین حال دولت آمریکا هم که به صورت غیر مستقیم در مذاکرات وین حضور دارد، توقف دور هفتم مذاکرات از سوی ایران را وقت کشی برای توسعه برنامه اتمی‌اش دانسته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین رابطه گفته بود که در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگری را دنبال خواهد کرد. رضا تقی‌زاده میگوید:
می‌بینم که مواضع اروپایی‌ها سخت‌تر شده، مواضع آمریکا جدی‌تر شده و اتفاق نظر بین سه کشور اروپایی و آمریکا بیشتر از پیشه. تحولات در ارتباط با برنامه اتمی ایران سرعت بیشتری گرفته و با اقداماتی که اخیراً دولت آمریکا صورت داده، اعمال تحریم‌هایی که علیه 8 فرد حقیقی و 4 نهاد صورت گرفته و همینطور مطالبی که از زبان سخنگویان دولت آمریکا می‌شنویم، حاکی از این است که حتی در صورت شکست مذاکرات روز پنجشنبه یا ادامه اون در روز جمعه، امکان احاله پرونده ایران به شورای امنیت و قبل از اون فعال کردن مکانیزم ماشه هم وجود داره، که این البته دست کسانی رو که به دنبال تلافی جویی نظامی هستن و یا وارد کردن لطماتی از این دست به تاسیسات نظامی و اتمی جمهوری اسلامی رو بازتر میکنه. در حقیقت رجوع کردن به بند 7 که در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده و آقای روحانی که از افتخاراتش این بود که با توافق سال 2015 ایران را از زیر این ماده خارج کرده.
مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به ریاست علی باقری معاون وزیر خارجه ایران در جریان دور هفتم مذاکرات وین برخواسته های خود مبنی بر لغو همه تحریم ها در ازای بازگشت تهران به تعهدات برجامی تأکید کردند. اما از سوی دیگر دیپلمات های ارشد فرانسه، بریتانیا و آلمان در کمیسیون مشترک برجام با انتشار بیانیه مشترکی ناامیدی و نگرانی خود را از پیشنهادات جدید ایران اعلام کردند. فرشته پزشک در این باره چنین میگوید:
1500 تحریم در طول ریاست جمهوری آقای ترامپ وضع شده که یه سری از این تحریم ها اتفاقا شاید بیشتر از 780 تحریم دقیقاً به این دلیل وضع شدن و با برچسب هایی وضع شدن که مذاکرات آتی که ممکن بود بعد از آقای ترامپ انجام بشه رو با مشکل مواجه کنن. یعنی تحریم هایی هستن که مخالف برجام هستن و متضادن با برجام و حتی اگر قرار باشه برگردن به برجام، اون وقت منافع اقتصادی ایران ممکن تامین نشه، با این هدف بس شدن. ولی آقای بایدن متوجه این کاری که تیم آقای ترامپ کرده هست و به همین دلیل هم گفتن که از اون 1500 تحریم نه فقط 700 تایی که مستقیما برچسب هسته‌ای داره اونها رو لغو میکنه، بلکه حدود 400 تحریم اضافه رو هم که متضاد هستن با برجام اونها رو هم لغو میکنه. ولی به نظر میاد که ایران میخواد کل اون 1500 تحریم که حتی اون 300 اندی که باقی میمونه واقعا ربطی به منافع اقتصادی و چارچوب برجام نداره، اونها رو هم میخوان لغو کنن. و باز بین لغو و تعلیق که اصلا در برجام ما در مورد لغو صحبتی نشده و همه چی به تعلیق بوده، در مورد اون هم در فشار میاد.
مذاکرات برجام قرار است روز پنجشنبه بار دیگر در وین ادامه یابد و پس از سفر علی باقری کنی به مسکو و گفتگو با همتای روسیه‌اش، برخی از کارشناسان انتظار دارند که احتمالاً جمهوری اسلامی در رویکرد خود برای لغو تمام تحریم‌ها تجدید نظر کند.
از فرهنگ قویمی می‌شنیدیم. و آمریکا تحریم‌های بیشتری را روز سه‌شنبه بر ایران اعمال کرد. بریتانیا می‌گوید این آخرین شانس ایران برای بازگشت به برجام است. آلمان پیشنهادهای ایران را در این آخرین دور مذاکرات غیرقابل قبول خوانده و فرانسه هم صحبتی در همین حد داشته. ضمن آنکه خبرها حاکی از آن است که چین هم از پیشنهادهای ایران شگفت زده شده است، اما اسرائیل هم رفتار ایران را قلدری خوانده و گفته که امتیاز دادن جواب قلدری نیست. با توجه به این واکنش ها، آینده و چشمانداز احیای برجام چگونه است؟ از علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، این سوال را پرسیده ایم.
کاملا قابل انتظار بود که
تیم جدید مذاکراتی ایران با یک رویکرد سرسختانه‌ای وارد مذاکرات بشه، به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها خواسته‌های بیشتری رو نسبت به دولت آقای روحانی مطرح بکنه. اون چیزی که قابل انتظار نبود این بود که در مورد اقدامات هسته‌ای تمام توافقاتی که تقریبا در 6 دور گذشته شده بود رو تیم جدید دوباره باز کرده این موضوعات رو و بسیاری از اون توافق‌ها رو در واقع به عقب بازگردونده و این در عمل یک شرایط بن‌بست رو ایجاد کرده، برای اینکه اگر الان ایران بخواد از موضع خودش عقب نشینی بکنه و لااقل در مورد مسائل هسته‌ای برگرده به دور ششم مذاکرات بدون اینکه هیچ امتیازی به دست بیاره، مجبور به عقب نشینی شده، و اگر آمریکا هم بخواد در مورد خواسته هایی که به گمانش حد اکثری هستن در مورد رفع تحریم از خودش انعطاف نشون بده، ممکن هست که برای طرف ایرانی حمله بر ضعف بشه از طرف آمریکا و واقعا طرفین دیگه هم راهکارهای چندان نوینی رو در نظر ندارن. بنابراین سخت است تصور این که این دور مذاکرات وین نتیجه غیر از بن‌بست در پی داشته باشه. من فکر میکنم البته تیم ایران احتمالاً بازگرداندن اقدامات هسته‌ای به عقب رو به این قصد انجام داده که بتونه امتیازات رفع تحریمی مورد نظرش رو به دست بیاره، ولی متاسفانه فرمولی رو که انتخاب کرده فرمول بیشتر در مقابل کمتر هست که به هیچ وجه برای 5+1 قابل قبول نیست. تا جایی که من میدونم طرفهای اروپایی به دنبال این هستن که ایران رو راضی بکنن در مورد اقدامات هسته‌ای که برگرده به توافقاتی که در 6 دور گذشته شده بود، ولی بعید میدونم ایران از موضع خودش حاضر به عقب نشینی بشه و بنابراین نمیشه خوشبین بود نسبت به اینکه این مذاکرات پیشرفت جدی داشته باشن در این دور.
آقای واعظ، با وضعیتی که ایران بهش دوچاره از نظر اقتصادی و مشکلات بسیار بیش از اون در کشور، تصور میکنه چرا این اقدامات را انجام میده و چرا به غنی‌سازی 60% ادامه میده؟ از دیدگاه شما آیا ایران در نهایت متوجه این مسئله خواهد شد که شکست در برجام میتونه عواقب وخیمی رو برای کشور به دنبال داشته باشه و ممکنه که احیانا دست از این کار برداره؟
این کاملا به نظر میاد یک شیوه مذاکراتی هست که ایران داره دنبال میکنه. یعنی به نظرشون میاد که هر چقدر در اهرم‌های بیشتری رو در دست داشته باشن احتمال امتیازگیری از آمریکا بیشتر خواهد بود و در ضمن تبعات بن‌بست در مذاکرات رو هم چندان جدی نمیبینن، برای اینکه تصورشون بر این هست که قله تحریم‌ها پشت سرشون هست و اقتصاد ایران به هر حال همچنان با وجود مشکلات جدی متلاشی نشده و مردم هم قاعدتاً چاره‌ای جز تحمل سختی‌ها ندارند، برای اینکه دولت ایران معتقد هست که عملاً رفع تحریم‌هایی که آمریکا در 6 دور قبلی مذاکرات پیشنهاد داده اثر عملی نخواهند داشت و در ضمن پایدار نخواهند بود، برای اینکه ممکن است یک سال دیگه جمهوری خواهان در کنگره قدرت رو به دست بگیرن یا 3 سال دیگه به کاخ سفید بازگردن و دوباره تجربه ترامپ تکرار بشه. منتها من فکر می‌کنم علت مشکلی که ایران و تیم جدید مذاکراتی دارن این هست که اگر با خواسته‌های بیشتری در مورد رفع تحریم‌ها وارد شده بودند و حتی حاضر بودند در مورد مسائل هسته‌ای امتیازات بیشتری بدن، اون وقت ممکن بود که طرف مقابل هم بتونه از خودش انعطاف نشون بده، ولی در شرایطی که به دنبال بیشتر در مقابل کمتر هستن عملاً تنها فرمولی که میشه در نظر گرفت بن‌بست است و متاسفانه زمان دیگه تقریبا به انتهای خودش رسیده، از این لحاظ که برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده و ایران با آژانس هم همکاری لازم رو انجام نمیده.
آقای واعظ، سوالی که میخواستم از شما بپرسم دقیقا در همین رابطه است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکامش در این میانه چه نقشی دارند و چه کاری از دستشون برمیاد؟
اگر لااقل در بحث بازرسی‌ها از مرکز تولید قطعات سانتریفیوژ در کرج پیشرفتی صورت نگیره بین ایران و آژانس، به احتمال قریب به یقین آمریکا در هفته سوم ماه دسامبر، یعنی تقریبا 2 هفته دیگه، یک اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس رو تشکیل خواهد داد و در اون اجلاس قطعنامه‌ای در محکومیت ایران صادر خواهد شد و این مقدمه خواهد بود برای تنش‌های بیشتر، بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و یک بار دیگر ایران رو قلمداد کردن در سطح بین‌المللی به عنوان یک تهدید برای صلح و امنیت جهان. و این یادآور ماه‌های نخست دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هست که در واقع یک روند باخت باخت رو برای طرفین ایجاد خواهد
و عاقبت کار چه خواهد شد؟
زمانی که ما وارد یک چرخه تقابلی شدیم در دوره آقای احمدی نژاد، این در سال 2005 ایران فقط 164 سانتریفیوژ داشت و غرب هم تازه در اول روند اعمال تحریم ها بر ایران بود. امروز زمان گریز هسته ایران کمتر از یک ماه است و غرب هم تقریبا هر چه می توانسته تحریم کرده و در دوره آقای احمدی نژاد 6 سال طول کشید که اون چرخه تقابلی خطر جنگ بین ایران و اسرائیل و یا ایران و آمریکا رو به شدت افزایش داد. گمان من بر این است که در شرایط فعلی در 6 ماه آینده ما در شرایط تخاصم قرار خواهیم گرفت و احتمال یک اقدام نظامی بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین شرایط بن‌بست دیپلماتیک متأسفانه شرایط پایداری نیست، برای اینکه عملاً ساعت هسته‌ای از ساعت دیپلماسی داره سریعتر حرکت میکنه و دیر یا زود نهایتاً به یک نقطه بسیار خطرناک دو طرف نزدیک خواهند شد.
در مورد چشمانداز مذاکرات احیای برجام از علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بودجه 1401 ایران در هیئت دولت تصویب و روانه مجلس شده است. همزمان علی بهادری جهرومی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته است که کسری در بودجه 1401 خط قرمز دولت است. با کسری بودجه سنگین در 1400 این مهم تا چه حد عملی است؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
برای اینکه بودجه کسری نداشته باشه یا باید نشون بدن که چگونه میخوان درآمدهاشو اضافه کنن که عملا راهی وجود نداره، و یا باید نشون بدن که کجا هزینه ها رو کم میکنن. دولت اعلام کرده که 15% هزینه ها کم خواهد کرد، که این البته دامن به رکود میزنه، بلکه اقتصاد در همین حال حاضر هم دچار رکود هست. و من البته فرضم این است که 15% به قیمت های ثابت منظورشونه، ولی با تورم 45% قطعاً مقدار ریالی بودجه بالاتر از امروز خواهد بود. به هر صورت راهی برای افزایش درآمد وجود نداره، میمونه که از کدوم از اینها کم میکنن. در مورد کسری بودجه رو، اولا ارقام بودجه رو ندیدیم، باید ببینیم که این سخنا رو از کجا میگوین، برای اینکه بودجه موجود حدود 1/3 و بیشتر از 1/3 کسری است، و برای اینکه این کسری ادامه پیدا نکنه باید نشون بدن که کدوم هزینه ها رو کم میکنن. وقتی به ساختار هزینه ها نگاه میکنیم، آسیب پذیرترین قسمت هزینه هزینه های عمرانی است که معمولا قربانی بقیه بودجه میشه. هزینه عمرانی یعنی ساختن آینده. دولت معمولا از این صرف نظر میکنه و به احتمال بسیار قوی در این سال هم بودجه عمرانی رو به صفر برسونند، ولی در همون ساختار بودجه هزینه های بسیار گزاف نالازمی وجود داره که من فکر نمی کنم زورشون برسه یا حتی اراده این رو داشته باشن که از اونها کم بکنن، برای اینکه پشت هر کدوم از اون بودجه ها و اون ردیف ها نیروهای بسیار بزرگی خوابیدن و دولت هیچ وقت با اونها نتونسته مقابله بکنه و اونها هر سال تقاضای خودشونو برای افزایش بودجه ادامه دادن.
آقای منصور، معمولا از نرخ دلار در تعیین بودجه استفاده میشه. نرخ دلار کدام ارتباطی داره با تعیین بودجه؟ به طور مثال گفته شده که از 20 اندی تومان قیمت دلار در بودجه 1401 استفاده شده، حالا که قیمت دلار بالاتره. این ارتباط چگونه است؟
حق با شماست، برای اینکه در ایران برای دلار بیش از 10 نرخ داریم، ولی اون نرخ بودجه دلار یعنی اینکه دولت در برابر هر دلاری که تحویل بانک مرکزی میده چه مقدار ریال دریافت میکنه. سال گذشته 11,000 تومان بود برای هر دلار، امسال از قرار معلوم از 23,000 تومان میبندند. یعنی اینکه وقتی دولت بودجه خود رو با 23,000 تومان برای دلار میبنده، عملا اون سطح تورم رو در اقتصاد تهنشین میکند، به طوری که قدرت خرید ریال به اون حد تنزل میکنه. حتی اگر نمی بود در حد 23,000 تومان تثبیت میشود، به این معنی که حتی اگر فردا سیل دلار به ایران سرازیر بشود، باز قیمت دلار از 23,000 تومان بودجه ای نمیتونه پایین تر بره.
در نهایت آقای منصور، تحریم ها ادامه اونها و تحریم‌های بیشتر و احتمال عدم موفقیت در مذاکرات برجام چگونه تأثیری میتونه بر بودجه سال آینده داشته باشه؟ به طور مثال
امروز در شرایط تحریمی تنها راه نفس کشیدن این دولت و نظام بستگی پیدا کرده به دور زدن‌هایی که عملاً ثروت ملت رو به گمانه سنار حراج بکنند، از طریق قاچاقچی‌ها و از راه‌های غیر قانونی وارد کشور بکنند. در نتیجه امروز در یک سراشیبی هستیم. اگر به نتیجه برسه اندکی در این قضیه ترمز زده میشه، این سیل به نزول اندکی کنتر میشه، بسته به این که چه مقدار از این پولها در داخل کشور هزینه بشود. ولی اگر به نتیجه نرسه قضیه قطعاً بسیار بسیار ناگوارتر خواهد بود و من تصور نمی کنم که اقتصاد ایران واقعاً توان این رو داره که بیش از این در منگنه قرار بگیره. برای اینکه با هر گامی که میریم هم سیل سرمایه در ایران میخشکه و هم زندگی و معیشت مردم به انتها رسیده. امروز هم درآمد مردم بیش از یک سوم هزینه هاشون رو تامین نمی کنه.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا می شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شورای عالی کار روز شنبه تشکیل جلسه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا دستور کار این جلسه شامل ارائه گزارش کمیته دستمزد شورای عالی کار، مسکن کارگری و بهبود فضای کسب و کار و به عبارت دیگر تغییر قانون کار خواهد بود. در دهه‌های اخیر بارها تلاش‌های از سوی دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی برای تغییر قانون کار انجام شده که برخی از آنها تحقق یافتند، هرچند که این تغییرات به تأکید فعالان و تشکل‌های کارگری به زیان میلیون‌ها کارگر ایرانی تمام شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در این مورد با رادیو فردا گفتگو کرده.
دو موضوع در دستور کار جلسه روز شنبه شورای عالی کار قرار گرفته: بررسی و اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 149 که در مورد ساخت مسکن ارزان قیمت برای کارگران هست، و دیگری موضوع اصلاح قانون کار. مطابق خود قوانین کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار تشکیل شده تا دستورالعمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال بر اساس قانون کار رو تهیه کنه که در برگیرنده موضوعاتی مثل تعیین حداقل دستمزد، تعیین مصوباتی که از حقوق کارگران حمایت کنه و تعیین مواردی که مشمول معافیت از قانون کار میشه هست. اینجا صحبت از تهیه سیاست‌های کار هست و نه قانون کار و احیاناً اصلاح قوانین موضوعه. بنابراین با این تعریفی که در قانون اومده، اساساً شورای عالی کار صلاحیت وضع و قوانین کلی کار و یا اصلاح اون رو نداره. خب هم در دولت‌ها و مجالس قبل و هم در دولت و مجلس فعلی تلاش شده تا بحث اصلاح قانون کار رو به سرانجام برسونن. در حال حاضر هم طرح مزد توافقی برای روستاها در مجلس با امضای حدود 40 نفر از اعضای مجلس در دستور کار قرار داره، طرحی که به طور کامل در برگیرنده و تامین کننده منافع کارفرماست و پیشنهاد دهندگان از اونجایی که قانون کار فعلی رو مانع کسب و کار و تولید میدونن، به بهانه بهبود فضای کسب و کار تلاش دارن تا از طریق مقررات زدایی از تکالیف و تعهدات کارفرما کم کنن، مزد رو توافقی کنن تا بتونن لحظه‌ای و در کوتاه مدت سود بیشتری رو به جیب بزنن. خب این بحث همونطوری که عرض کردم داره پیشینه و سابقه قبلیه و در واقع کسانی که پشت پرده اصلاح قانون کار و طرح‌های ضد کارگری اینچنینی قرار دارن، گروه‌های قدرت و ثروتی هستن که در اصل به دنبال حذف قوانین موجود و منطقه‌ای کردن دستمزد کارگر هستن. همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی کوشیدن تا دستمزد رو سرکوب کنن، فعالین و تشکل‌های کارگری رو سرکوب کنن، تا از این طریق در واقع قدرت اعتراض کارگران و چانه‌زنی کارگر رو تضعیف و مسیر برای سودآوری بیشتر کارفرما هموار بشه. این کار رو قبلا با خارج کردن کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار و همینطور با تصویب مقررات اشتغال در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی انجام دادن. بنابراین هر گونه تغییر و اصلاحی بنابر سوابق قبلی چیزی جز بحرانی تر شدن وضع معیشت کارگر، ناامنی بیشتر شغلی و عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین مزد و هزینه‌های زندگی برای کارگران به دنبال نخواهد داشت. این که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی میگن راه حل بحران معیشت و بالا بردن قدرت خرید کارگران کنترل تورم هست، نه افزایش دستمزد، یا اینکه افزایش دستمزد تورم رو بالا میبره و باعث افزایش هزینه‌های تولید میشه، اینها ادعای مضحکی هستن که تنها در یک اقتصاد غیر معمول رانتی مبتنی بر غارت و چپاوله که مطرح میشه. کارگر اساسا چه نقشی و چه تأثیری در بالا رفتن نرخ تورم داشته که الان میخوان به بهانه کنترل تورم از مزدش بزنن؟ همین الان هم اگر تورم به زیر 10% هم برسه، بازم مزد فعلی کفاف 1/3 معیشت کارگر رو نمیده. این بحثا فقط و فقط بهانه هستن برای اینکه هدف و طرح اصلی، یعنی همون توافقی شدن و یا منطقی شدن دستمزد رو نهایی کنن. گروه‌های با نفوذی که به دنبال این سیاست هستن به کمتر از برچیده شدن کامل مقررات و قوانین کار رضایت نمیدن و من فکر میکنم الان با طرح موضوع اصلاح قانون کار یا پیشنهاد توافقی شدن دستمزد در روستاها و یا افزایش پلکانی دستمزد و مسائلی از این قبیل در حال امکان سنجی و ارزیابی و تحلیل شرایط موجود برای حذف قانون کار هستن و بنابراین با طرح موضوع اصلاح قانون کار در جلسات شورای عالی کار میخوان که زمینه سازی کنند و فضا رو هم ارزیابی کنند و هم آماده بکنند تا طرحی که با مشارکت و دخالت چند نهاد خیریه و همینطور اتاق بازرگانی و اصناف تهیه شده رو به سرانجام برسونند.
از پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران میشنیدیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
نوبت خبرهای ورزشی است، اونها را از فریدپور غریب بشنویم.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجشنبه وارد هفته نهم می‌شود، اما وضعیت حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها همچنان نامشخص است. طبق برنامه روز پنجشنبه 3 دیدار حساس از هفته نهم برگزار خواهد شد. سپاهان در اصفهان میزبانی از صنعت نفت آبادان را بر عهده دارد، استقلال به مساف پیکان می‌رود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از هوادار پذیرایی می‌کند. بیمه نبودن ورزشکاران ایرانی که از سالها پیش یکی از مشکلات اساسی آنها بوده همچنان ادامه دارد. یکی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی مشکلات بیمه ورزشکاران را نبود ساختار تشکیلاتی منظم عنوان کرده است. شهربانو منصوریان، قهرمان وشوی ایران و جهان، هم دو روز پیش در حاشیه نشست کمیسیون ورزشکاران در این مورد گفته:
من روز اول هم صحبت کردم، گفتم اولین دغدغه‌ام اینه که چرا من شهربانو منصوریان یه ورزشکارم ولی با بیمه‌ای که رد میکنم بیمه قالیبافی باشه؟ چرا مثلا ماها نباید همون کارت مربیگری که میگیریم ببریم تامینشنامه بگیم به این اساسنامه ما رو مثلا بیمه کنیم؟ چرا ما دنبال قالیبافی باشیم چون که من ورزشکار بیمه بشم؟ یا اینکه بخوام برم مثلا استخدام بشم به خاطر بیمه‌ای که حالا 3 تا طلای جهان دارم یا 5 تا طلای جهان دارم، اینقدر از این پاسم میدن این بر از این پاسم میدن این بر؟
در دور دوم رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان جهان در اسپانیا، تیم ملی زنان ایران برای کسب عنوان 25 تا 32 با تیم‌های ازبکستان، آنگولا و کامرون رقابت می‌کند. زنان ملی پوش هندبال ایران در دور اول برابر تیم‌های رومانی، نروژ و قزاقستان مغلوب شدند و از رسیدن به جمع 24 تیم برتر جهان باز ماندند. طبق برنامه تیم هندبال زنان ایران پنجشنبه در اولین دیدار دور دوم برابر ازبکستان به میدان می رود. در اولین روز مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان در برزیل روز چهارشنبه، تیم والیبال فولاد سیرجان نماینده ایران برابر تیم مدعی ساداکروزیروی کشور میزبان به میدان رفت و در پایان در 3 ست مغلوب این تیم شد. نماینده والیبال ایران روز پنجشنبه دومین دیدار خود را برابر ترنتینوی ایتالیا برگزار خواهد کرد. و از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده رادوشویچ دروازه‌بان کروات تیم فوتبال این باشگاه روز گذشته به دلیل دریافت نکردن به موقع همه مطالبات خود بدون اطلاع باشگاه و کادر فنی این تیم ایران را ترک کرد و راهی کشورش کرواسی شد. باشگاه پرسپولیس قرار بود کل مطالبات دروازه‌بان کروات خود را پرداخت کند، اما فقط 50,000 یورو به او پرداخت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، هرچند مجله نیمه شب رادیو فردا در همینجا به پایان میرسد و من و ما در مجله نیمه شب شما را ترک میکنیم، اما شما حتما بمونید و برنامه شنیدنی صحنه رو که پس از این مجله میتونید شنونده اون باشید از دست ندهید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مرور می‌کنیم بر واکنش‌ها به اظهارات یک عضو شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی و از آغاز جشنواره فیلم دریای سرخ در عربستان سعودی می‌شنویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته فضای سینمای ایران متأثر از اظهارات بیژن نوباوه نماینده مجلس بود که به تازگی در دولت ابراهیم رئیسی به عضویت شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی درآمده است. آقای نوباوه در گفتگویی با خبرگزاری فارس از صدور مجوز نمایش برای 30 فیلم به گفته او مسئله دار انتقاد کرده بود که در آنها ارزش‌های اخلاقی، انقلابی و ملی به گفته او زیر سوال رفته است. اون نام این فیلم ها را اعلام نکرد، اما گفت اگر این فیلم ها اکران شوند، نمایندگان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مجلس فرا خواهند خواست. بیان این اظهارات در زمانی که مدیریت سینمای ایران در اختیار دولتی مورد حمایت جریان معروف به اصولگراست با واکنش های مختلفی روبرو شد. علاوه بر اظهار نظر تعدادی از سینماگران، چند صنف سینمایی بیانیه هایی در اعتراض به این صحبت ها منتشر کردند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که از زمان ارائه برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی به عنوان وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی برای اخذ رأی اعتماد در مجلس، فضای سینمای ایران حالت انتقادی و اعتراضی آشکاری داشته است. علی مصلح، روزنامه‌نگار و کارشناس امور سینمایی، بیان این اظهارات و واکنش‌ها به آن را نشان دهنده فضای حاکم آشفته و نامعلوم بر سینمای ایران می‌داند.
من فکر می‌کنم یک چشم‌انداز مبهم و یک فضای آشفته و نامعلوم وجود داره الان در سینما ایران. دلیل این واکنش‌ها و اعتراض‌ها از طرف سینماگران یا تشکل‌های صنفی هم همینه. به خاطر اینه که مشخص نیست مدیریت جدید سینما در وزارت ارشاد، یعنی سازمان سینمایی، قراره که چیکار بکنه. یک سری تناقضات و یک سری تصمیم‌های مبهم وجود داره که دامن میزنه به این فضا. وقتی که انتصابات اتفاق افتاد در سازمان سینمایی، مثلا بیژن نوباوه به عنوان نماینده مجلس عضو شورای پروانه نمایش میشه، بعد میاد موضع گیری میکنه، میگه 30 فیلمی که قبلا مجوز گرفتن باید توقیف بشن. اینها یه مقدار به نظرم فضا رو نگران کننده میکنه برای اهالی سینما و فکر میکنم که تا حدی هم حق دارن، به خاطر اینکه الان جشنواره فجر هم در پیشه، هیچ کس نمیدونه قراره در جشنواره چه اتفاقی بیفته. هرچند که جشنواره فجر اهمیت سابق رو نداره، ولی میتونه یک در واقع فیلتر اولیه برای بخش نظارت و سانسور باشه و این پیام رو بده که قرار مدیریت جدید سینما چه برخورد نظارتی و ممیزی با فیلم ها میکنه. فضا یک جوریه که به نظرم هرچی جلوتر بریم احتمالاً باعث واکنش ها و گلایه های تند و تیزتری هم میشه.
اتحادیه تهیه کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن فیلمنامه نویسان سینما ایران در یک هفته اخیر هر کدام با انتشار بیانیه‌های مختلفی به تندی از اظهارات اخیر بیژن نوباوه انتقاد کردند. در میان انجمن فیلمنامه نویسان در بیانیه خود عامل اصلی مشکلات را وجود سانسور در سینما دانسته و با بیان اینکه هیچ جامعه‌ای با حذف نویسندگان خود و میدان دادن به سانسور و کمدانشی سرنوشت بهتری پیدا نکرده است، نسبت به در خطر قرار گرفتن میراث به جا مانده از سینمای ایران هشدار داد. این هشدارها البته با واکنشی از جانب مسئولان دولتی روبرو نشد، اما آشکارترین نشانه از بحرانی بودن شرایط توصیف شد. علی مصلح با اشاره به سوابق بیژن نوباوه به عنوان یکی از منتقدان جدی سینمای ایران در سالهای گذشته، انتخاب او در شورای پروانه نمایش را واجد پیامی برای افزایش سختگیری‌های نظارتی می‌داند.
فکر می‌کنم این سیگنال منفی رو داده. بیژن نوباوه یکی از تندروترین نماینده‌های مجلس بوده توی 10-15 سال اخیر. هر وقت که نماینده مجلس شده، به عنوان کسی که خبرنگار سابق صدا و سیما بوده و همیشه عضو کمیسیون فرهنگی بوده و مواضع تندی داره. خب اینها سیگنال می‌فرسته و بعد موضع‌گیریش جوریه که از طرف رسانه‌های اصولگرا هم مورد حمله قرار می‌گیره، برای اینکه از نظر اونها یک دولت انقلابی سر کاره. بنابراین الان فکر میکنم که اینها مدیریت سینما از دو طرف مورد انتقاد قرار گرفته، به خصوص این بیانیه کانون فیلمنامه نویسان به نظرم یک جور هشداره، چون توش اشاره میکنن که شوراهای نظارتی و سانسور داره سینما رو میبره به سمت ویرانی، به سمت از بین رفتن فیلمنامه نویسی حرفه‌ای، و نسبت به خودسانسوری بیشتر فیلمنامه نویسان هشدار داده. مجموعه پیام‌ها و سیگنال‌هایی که داره از طرف سازمان سینمایی و عملکردش فرستاده میشه و این فضای غبارآلود و مبهمی که الان وجود داره، به نظرم باعث میشه که سینماگران حساس بشن، موضع‌گیری‌های تندی بکنن، و از طرف دیگه این شکافی که بین جامعه و حکومت و جامعه و سینما حتی وجود داره، این زنگ خطر رو صدا در آورده برای سینماگران، به خاطر اینکه اونها قراره که فیلم بسازن، این فیلم ها دیده بشه، موفقیت تجاری به دست بیاره، و اگر مردم همچنان پشت کنن به سینما این اتفاق نمیفته. از طرف دیگه برای در واقع دولت هم اتفاق خوبی نیست، برای اینکه دولت ها در ایران عاشق آمار و ارقام هستن، و اگر قرار باشه که مثلا مردم به دیدن فیلم ها نرن، اینها نمیتونن خیلی روش مانور تبلیغاتی بکنن به عنوان موفقیت. اینها به نظرم مجموعه فضاییه که الان وجود داره در سینما ایران.
در اکران سینماها همچنان دو فیلم کمدی دینامیت و گشت ارشاد 3 با فاصله از سایر فیلمها فروش بیشتری دارند و فیلمهای دیگری که فضا و مضامین جدی دارند شاهد استقبال به مراتب کمتری از جانب مخاطبان هستند.
سینمای جهان
این هفته نخستین دوره جشنواره فیلم دریای سرخ در شهر جده عربستان سعودی آغاز به کار کرد. در فرش قرمز افتتاحیه این جشنواره چهره‌های سرشناسی چون کاترین دنو، بازیگر شناخته شده تاریخ سینمای فرانسه، تیری فرمو، دبیر هنری جشنواره فیلم کن، حیفا المنصور، سینماگر زن شناخته شده سعودی و برخی دیگر از ستارگان هنری دنیای عرب حضور داشتند. افتتاحیه این جشنواره موزیکال سیرانو ساخته جورایت.
Pleasure to meet you, Cyrano de Bergerac.
You're a freak. Freak.
My dearest friend, I'd be very angry with you if you died.
این جشنواره 4 سال پس از رفع ممنوعیت از سینما در کشور عربستان سعودی با الگوبرداری از جشنواره‌های معتبر جهانی و با استفاده از مشورت مدیران جشنواره‌های چون کن برگزار می‌شود. در آن 138 فیلم از 67 کشور جهان به نمایش در می آید و از ایران فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی در بخش مسابقه نمایش داده خواهد شد. فیلم جاده خاکی پیشتر برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره فیلم لندن شده بود.
خونه که رفت. ماشینی من بعد بختم فروختیم خرج این بچه. این بچه‌م که داره میره. فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
آره من خودم الان تو آینده‌مم. چی میگی تو؟
میدونم دیگه پاش برسه اونور ان شاءالله خودش رو سریع جمع و جور میکنه. پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دور هم دوباره جمع میشه.
این؟
بس کن دیگه، بس کن.
باشه. ولی این
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.